بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هر کار که در این مسئله اصل همه بحث تعبدی و توسلی، این شبهه استسقاق باقی موند که مفصلا اصل شبهه رو اون طوری که کلمات مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایه آمده ذکر کردیم. خلاصه شبهه این بود که در این موردی که ما شک داریم که آیا این واجب تعبدی هست یا توسلی، آیا درش حق قربت معتبره یا معتبر نیست، اگر ما آمدیم عمل را بدون قصد قربت انجام دادیم، اینجا استحقاق نتیجهش تعبدی بودن میشه. استحقاق میگوید وقتی مولا امر کرد شما دو تا یقین دارید، یکی یقین به امر مولا و دوم یقین به غرض مولا. اگر عمل را بدون قصد قربت انجام دادی، شک میکنید که آیا غرض مولا باقیه یا باقی نیست، خب اینجا استصحاب میکنید بقای غرض مولا را. این استصحاب تا چه زمانی هست؟ تا زمانی که عمل را طوری انجام بدید که یقین پیدا بکنید به تحقق غرض مولا، و این نمیشه مگر این که فعل را با قصد قربت انجام بدید. این خلاصه استصحاب که دیروز عرض کردیم. ولو ما در مسئله تعبدی و توسلی هم از نظر عقلی و هم از نظر نقلی ما نتیجه بحثمون اصالت الذرایع شد، وقتی شک میکنیم به واجب تعبدی یا توسلی، اصالت برای عقلیه و اصالت برای شرعی رو ما میتونیم جاری بکنیم اونطوری که مفصل عرض کردیم. اگر به ما دیده خبیم در اصالت برای مقدمه و ما باید در طبق این استصحاب قائل به تعبدیت بشیم. مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که نزد ما میشه از این استصحاب جواب داد. به احتمال مرحوم اصفهانی در این مستطر دادن و هر سه احتمال رو مورد مناقشه قرار دادن. فرمودن شما که بخواهید در اینجا استصحاب بکنید، چی رو خواهید استصحاب بکنید؟ میخواهید استصحابی وجود قصد قربت را شرط، یا با استصحاب میخواهید به این نتیجه برسید که قصد قربت شرط باشه؟ خب این هر دو تایشون داره که اشکال شده به صورت اشکه کردن و شدن فرمون من کان هست یک اصلا آیدون اصلابی جاسی ها نه. خب شما خب صابه نداری جا اگر خب
صابه
قصد و شرق را اصلاح بکنید ما نداریم جزا اصلا
استثاری
و ثانی هم اقال دونی که داره و قائق هست خورگت شرق هم مترکب بر زباق شرقی خودته این این که مولا کرده اگر باقی به قربت هم اگر باقی باشه دولت هم باقی نیست و شما خودتون گفتید که ما نمیخواییم بقاء الامر را اتخاب بکنیم دیروز عرض کردم که اینجا که کسی میاد احتمال اجرای استثقاب رو میده اگر ازش سوال کنیم بگیم مولا یک امری کرده ما شک داریم این امر و این عمل آیا تعبدی هست یا توسلی باید بخواییم بقاء الامر رو استثقاب بکنیم بگیم حالا ما یه عملی انجام دادیم بعد که عمل رو انجام دادیم استثقاب کنیم بقاء الامر را گفتیم اصلا غیر معقوله برای اینکه امر وقتی عمل انجام شد ثابت میشه ما دیگه یقین داریم امری وجود نداره شما الان مأمور صلاتی وقتی صلات رو انجام دادی بعد از صلات اگر از اسم بپرسن هنوز امر مولا باقیه یا باقی نیست خب اینجا هیچ وقت شما نمیتونید احتمال بدید بقای امر مولا رو یقین دارید به اینکه امر مولا باقیت شده پس اگر مرحوم اسمانی فرمودن که اگر شما بخواید از این استثناب نتیجه بگیرید وجود قصد قربت با شرعن فرمودن این اشکال دومش این است که قصد قربت شرعن زمانی باقیه که امر باقی باشه این دوتا ملازم با یک دیگرن اگر یقین دارید که این که امر نیست پس قصد قربت هم وجود نداره لذا این احتمال اول این دو اشکال اشواره بود بله تمرکز هم نه امر مولا که فعل مولا ببینید مولا وقتی امر کرد شما عمل رو انجام دادید بعد از عمل میتونید بگید ما حالا شک داریم امر مولا باقیه یا نه عقل میگه دیگه امری وجود نداره هنوز به غرض نرسید ببینید تو بعد هنوز ما به غرض در این احتمال اول کاری به غرض نداریم تو احتمالات بعدی میریم سراغ غرض تو احتمال اول میگیم آقا شما از این استثناب چیه مخواهید نتیجه بگیرید شما دنبال چه نتیجه هستی در احتمال اول میگیم میخواییم با استثناب اثبات کنیم بقای وجود قصد قربت را شرع میخواییم این قصد قربت واجبه این رو مخواییم اثبات کنیم وجود قصد قربت را شرع خب میگیم وجود قصد قربت اشکال اولش این است که خب این حالت سابقه نداره اصلا مشهوده برای ما اشکال دومش این است که این ملازم با بقای امره اگر امر بقایی نداشته باشه اینم بقایی نداره هنوز به قرض نرسیدیم حالا ما داریم فرمایش مرحوم اصفهانی رو عرض میکنیم این احتمال اول احتمال دومی که مرحوم اصفهانی دادن فرمودن اگر مقصود استثاب تعبد که به حالت حفظ قربت در طرز مولا باشه. حالا وارد طرز شدیم، بگیم با استثناء، خب استثناء به اصل شرعیه دیگه، با استثناء ما متعبد می شویم به این حفظ قربت در طرز مولا دخالت داره. می فرمان این اشکالش این است که با استثناء نمیشه رو درست کرد، برای این که اگر دخالت هم در واقع داشته باشه، دخالت واقعیه نه دخالت جعلی و دخالتی که بشه با تعبد درست کرد. این احتمال دوم رو مرحوم اصفهانی فرمودن و حوزه و بطلانه، بطلانش واضح تر از احتمال اوله. چرا؟ شما ببینید در استثناء این رو مکرر خوندید، استثناء حسب شرعیه، میتونه در اون دائرهی که مربوط به امور تعبدیت دخالت بکنه و جاری بشه. اگر در واقع حفظ قربت در فرض مولا دخالت داشته باشه، این دخالتش در طرز یه تعبدی نیست، دخالتش در طرز یه جعلی نیست. این رو مرحوم آخوندن در یه عبارتی در همین بحث در کفایه دارن که دخالت در طرز یک دخالت واقعی هست، یک دخالت حقیقیه. و وقتی دخالتش دخالت حقیقی شد، از راه استثناء که یک اصل تعبدی هست ما نمیتونیم اثبات بکنیم، نمیتونیم با استثناء که یک اصل شرعیه اثبات کنیم که آیا این شرع در طرز واقعی مولا دخالت دارد یا دخالت نداره. استثناء که یک اصل شرعیه نمیتواند در محدوده واقعی جا راه پیدا بکنه، فقط در اموری راه داره که امکان تعبد به او باشه. دخالت در طرز و عدم دخالت در طرز یه مطلبی نیست که مربوط به تعبد باشه، یک مطلب واقعی حقیقی تکوینی به استثناء در این امور راه نداره. این هم احتمال دومی که مرحوم اصفهانی دادن. احتمال سوم که اصلا این استثنایی که این قائل احتمالش داده بیشتر رو همین احتمال سوم ظهور داره. بگیم مراد از استثناء نه احتمال اولی که بخوایم بگیم قصد قربت شرعاً دخالت داره، نه احتمال دوم که قصد قربت در غرض مولا دخالت داره. پس چیه؟ بگیم استثناء میاد موضوع حکم عقل را برای ما درست میکنه، یعنی که عقل یک حکمی داره دیگه در روابط بین مولا و عقل. عقل باید اون چه که در دایره غرض مولا، عقل باید یه عملی انجام بده که اون دخالت بشه. خب عقل حکم میکنه به لزوم تحصیل غرض مولا، که حکم عقله که باید غرض مولا رو تحصیل کرد. خب استثناء میاد میگه که قصد قربت در غرض مولا احتمال داره دخالت داشته باشه. با استثناء ما میاییم موضوع حکم عقل را درست میکنیم، دخالت قصد عرض می شود قربت از باب اینکه محقق موضوع حکم حق باشه، که این با احتمال دوم فرقش این است که در احتمال دوم کار ما به حکم حق نداریم، میخواییم که حسد واقع در احتمال دوم، به حسد واقع میخواییم ببینیم حسد قربت در فرض مولا دخالت داره یا نداره. خب میگیم استحقاق نمیتونه بیاد یه چیزی که مربوطه به امور واقعیت درست کنه برای ما اثبات بکنه. در احتمال دوم ما فقط نظرمون میره روی واقع و نفس الامر، که آیا در واقع و نفس الامر قصد قربت در غرض مولا دخالت داره یا نه. اما در احتمال سوم ما کاری به واقع نداریم، با استصحاب میگیم احتمال رفا یا احتمال دخالت قصد قربت در غرض رو میدیم. عقلم میگه هر چیزی که احتمال میدی در فرض مولا دخالت داره تحصیلش بر شما چیه؟ واجبه. بله؟ نه ببینید در احتمال دوم اصلا کاری به حکم عقل و موضوع فرق نداره، دیگه مولای قرضی داشته، میخواییم با استصحاب اثبات کنیم دخالت قصد قربت در قرض مولا، درسته؟ اما در احتمال دوم نمیخواییم اثبات کنیم دخالت قصد قربت در قرض مولا را، میخواییم بگیم آقا قصد استصحاب میکنیم بقاء القرض را، درست؟ مستفهم همون بقاء القرضه. میگیم با این استصحاب قصد قربت رو میاریم تو دائره اموری که احتمال داره در قرض مولا دخالت داشته باشیم، اما نمیخواییم با استصحاب بگیم حتما قصد قربت در قرض مولا دخالت داره، این رو نمیگیم. میگیم استصحاب میاد میده بقاء الغرض رو استصحاب بکن، مولای قرضی داشته از این امر، شما الان شک میکنید قرض مولا با این عملی که بدون قصد قربت انجام دادی آیا قرض مولا رو آوردی یا نه، استصحاب کنید بقا را. مقصود از استصحاب چیه؟ مقصود از استصحاب این است که بگیم احتمال داره قرض درش قصد قربت دخالت داشته باشیم، نمیخوایم اثبات کنیم دخالت قصد قربت در قرض، فقط همین مقدار. تا احتمال دخالت اومد موضوع حکم هم درست میشه. هر دیگه هر چیزی که احتمال میدید در قرض مولا دخالت داشته باشه این باید تفصیل بشه. مرحوم اصفهانی از این احتمال سوم هم دو جواب دادن، یک جواب که قبلا در بحث‌های گذشته ما بهش اشاره کردیم و اون این است که عقل هیچ وقت نمیگه هر چیزی که در قرض مولا احتمال میدی باید آورده بشه، عقل هیچ وقت این رو نمیگه. عقل میگوید قرض مولا که برای شما منکشف است به حجت معتبره او رو باید شما انجام بدید، لئلا این طور نیست که هر چیزی که احتمال بدیم در فرض مولا دخالت داشته باشه آوردن و تحصیل او لازم باشه. اگر در ذهن شریفتون باشه یه تعبیری رو یه وقتی عرض کردیم که اون قرض واصل الینا تحصیلش لازمه، مثل خود تکلیف، در باب تکلیف آیا هر چی که ما احتمال که مولا ما تکلیف کرده اتیانش لازمه؟ نه، بلکه تکلیفی که علاوه بر این که از مولا صادر شده به ما هم چی شده باشه؟ واصل شده باشه، در باب فرض هم مسئله همینطور. این اشکال اولی که در اینجا وجود داره. اشکال دوم باز همینی بود که در ذهن آقای مظفری هم آمده بود، در اون اسلام فرمودن بالاخره اینم برمیگرده به دخالت واقعی و جای استثاب در این گونه امور نیست. این به احتمالی که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا مطرح کردن. بنابراین طبق این سه احتمال روشنه که دین استثاب جریان نداره. عرض میکنم که حالا نکته‌ای که ما اضافه میکنیم در این فرمایش مرحوم اصفهانی این بود که اصلا نیازی به این سه احتمال در اینجا داده بشه ما نداریم، برای این که شما در استثاب مستثبتون یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. رقاء القرض نه حکم شرعیه نه موضوع برای حکم شرعیه. ما اصلا استثاب رو در اموری جاری میکنیم که مستثب ما خودش یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی باشه. این اولا و ثانیا این احتمال سومی که مرحوم اصفهانی دادن یه خورده رو همین ما تکیه میکنیم. شما با استثاب تازه میخواید موضوع اصارت اشتباه رو درست کنید. خب این که از اول ما آمدیم قبلا بحثیتن رو کردیم با استثاب نیاز نداره موضوع اصارت اشتباه رو درست کنم. شما با استثاب بالاخره میخواید به این نقطه برسید که احتمال میدید قصد قربت در فرض مولا دخالت داشته باشه. عقل میگه هر چیزی در فرض مولا دخالت داره تحقیق لازمه. خب چرا این لغمه رو از دوری گردن خوردنه؟ و از اول میمدید به جای استثاب چی میگفتید؟ اصالت الاشتغال رو میگفتید. میگفتید آقا یه عملی انجام دادید بدون قصد قربت، شک میکنید آیا این عمل ما مسکت قرض مولا بوده یا نه؟ اصالت الاشتغال میگه اشتغال یقینی چی لازم داره؟ براعت یقینی که لازم داره. هر نکته دو نکته رو ما به فرمایش مرحوم اصفهانی اضافه میکنیم در تخریب این استثاب. یک نکته این که اصلا در اینجا مستثب ما نه حکم شرعیه نه موضوع برای حکم شرعیه. نکته دوم این است که شما بالاخره با این استثاب میخواهید موضوع اصالت الاشتغال رو درست کنید. خب برای اون نیازی به استثاب نداریم. ما بگیم آقا احتمال داریم قصد غربت در قرض مولا دخالت داشته باشه، اونایی که میگن اصالت الاشتغال جریان داره بیان اصالت الاشتغال جاری بکنن که ما قبلا جوابش رو عرض کردیم. بنابراین روشن شد استثاب در اینجا مجالی برش نیست. اصل عملی در مسئله همونی که عرض کردیم که اصالت البراءه عقلی و اصالت البراءه نفیه. هر جا در شریعت یه چیزی وجودش مسلم بود ما شک کردیم آیا تعبدیست یا توسلی، همانطوری که گفتیم اصل لفظی به نظر بعضی اصالت توسلیه بود، در اصل عملی رسیدیم به اصالت توسلیه هم عقلا و هم نقلا. و صلی الله علیه و سلم.